بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. همونطور که مستحضرید در بحث مربوط به مبادی صدوری قرآن کریم به مبدأ دوم یعنی مصونیت قرآن از تحریف رسیدیم. در این بحث بعد از توضیح انواع تحریف و اینکه قائلین به تحریف قائلین به تحریف به نقصان هستند عمدتاً نه به زیاده، وارد شدیم در دلایل عدم تحریف قرآن که گفتیم ادله مختلفی بر عدم تحریف قرآن میتوان ارائه کرد. آیات قرآنی رو بحث کردیم، اشکالات و پاسخهای اون اشکالات رو هم گفتیم. نوبت رسید به بحث روایات. در بحث روایات گفتیم که این روایات به چهار دسته تقسیم میشن: روایات عرضه به قرآن، روایات ثقلین، روایات دال بر آثار یا ثواب خاص قرائت سوره های قرآن و بالاخره روایات دال بر فضیلت انس با قرآن و قرائت. تک تک روایات رو بررسی کردیم و بعد گفتیم که مجموع این روایات تواتر دارن در این جهت که ائمه علیهم السلام قرآنی رو که در بین مردم هست به عنوان قرآن قبول داشتن، نسبت به این معنا متواترند. بعد از اینکه این بحث رو مطرح کردیم با این سوال مواجه شدیم که خب روایاتی رو قائلین به تحریف مطرح کردن که اون روایات مثلا به ادعای اونها ازش استفاده میشه خلاف این مطلب، و اینکه ائمه علیهم السلام در واقع قبول نداشتن که این قرآنی که در دست ما هست قرآنی باشه که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، و مثلا ائمه علیهم السلام هم بر اساس این روایات قائلن به تحریف قرآن. ما در یک بحث کلی ابتداعا گفتیم تعداد این روایات زیاد نیست، قابل تعویل هستند نوعا و سندن هم نوعا ضعیفند، و بعضی از اونها مضامینی هم دارن که نمیشه اصلا این مضامین رو در واقع ملتزم شد. بعد وارد شدیم در این روایات. اولین گروه این روایات روایاتی است که مربوط به مصحف علی ابن ابی طالب علیه السلام. در مورد مصحف علی علیه السلام برخی روایات داریم و برخی کلماتی که حالا عالمان علوم قرآن یا فقها یا دیگران به اون اشاره کردن. در روایات یک روایت که اون جلسه هم اشاره کردم این روایتی است که بصائر الدرجات نقل کرده که به لحاظ سندی هم سندش قابل قبول نیست، از یک شخصی به نام محمد. تعبیر روایت این است که ان عندنا صحیفتا من کتاب علی او مصحف علی طولها سبعون ذراعا فنحنو نتبع ما فیها فلا نعدوها. مضمونش این است که مثلا امام صادق یا امام باقر علیه السلام فرمودند که پیش ما یک صحیفه از کتاب علی هست علیه السلام یا مصحف علی، یعنی حالا این تعبیر یا گفتن کتاب علی یا مصحف علی، این تعبیر احتمالاً تردید راوی است نه تردید امام. امام نفرموده کتاب علی یا مصحف علی، این تعبیر راوی است که راوی تردید داشته که حالا امام فرمود کتاب علی یا مصحف علی. بعد فرمودن که طولها سبعون ذراعا، طولش 70 ذراع، فنحن نتبع ما فیها فلا نعدو، ما هم همین رو تبعیت میکنیم و هیچ از اون تجاوز نمی‌کنه. خب بعضیا که قائل به تحریف قرآن شدن و مصحف علی رو حالا تو این تعبیر آمده حمل کردن بر قرآن علی، مصحف گفتن به قرآن گفته میشه، پس مصحف علی یعنی قرآن علی. بعد گفتن که خب این قرآن علی ابن ابی طالب که تو این روایت مثلا اشاره شده، اینجا داره که طولها 70 ذراع، طولش مثلا 70 متره حدودن. حالا خب اون قرآن فعلی که اینقدر نیست، پس معناش اینه که در قرآن علی ابن ابی طالب علیه السلام چیزهایی هست که در این قرآن فعلی نیست. این تعبیری است که مثلا در بعضی از روایات وارد شده. روایات دیگری هم شبیه این داریم، حتی در بعضی روایات داره که طول و عرضش 70 ذراع، 70 در 70. خب با قطع نظر از حالا بحث سندی این روایات، توی این بحث توی این روایات یک ابهامی که وجود داشته اونیست که اون جلسه اشاره کردم که یکی از علمای بزرگ معاصر از مراجع فعلی خدا حفظ کنه و استادان ما، ایشون شبیه این روایت یا همین روایت رو در یک جلسه اجلاسی خوند به یک مناسبتی، و البته اون اجلاس هم اجلاس وحدت بود، به اصطلاح شیعه و سنی بودن، ایشون هم این روایت رو اونجا خوند. بعد یکی دیگه از علما خدا رحمت کنه که شهید حکیم رضوان الله علیه که مدیریت اون جلسه رو بر عهده داشت، خیلی ایشون برآشفت، ناراحت شد و داد و فریاد رو انداخت، آقا این چی، این روایت چه میخونید شما اینجا، یعنی چی اصلا ما همچین چیزی داریم، ما یعنی چی 70 ذرا طولش باشه، اصلا یعنی چی؟ خیلی ایشون چیز. البته یک محملی داره این 70 ذرا که حالا بعضی از دوستان اشاره میکردن، ممکنه، البته خیلی بعیده با توجه به امکانات اون روزگار، مقصود از 70 ذرا یه توماری باشه به هم پیچیده که مثلا اگه بازش کنی 70 ذرا باشه. حالا اینشو میشه درست کرد، این خیلی تا اینجاش به این روایت که طولها داره، چون در یه روایت داره طولها و عرضها 70 ذرا، هنوز خیلی بعید میشه چون همچین چیزی با اون امکانات، اما اینم مشکله روی پوستم باشه. حالا مثلا این پوستا رو با هم دیگه وصل کردن، فرض کنید به 70 ذرا، خیلی بعیده، ولی حالا این محمل هست. نکته دیگری که در این روایت مهمتر از اصل بحثی که حالا مثلا 70 ذرا امثال این هاست، اینه که توی این روایت اصلا نگفته که این قرآنه، ربطی به قرآن داره، هیچی به قرآن کاری نداره این روایت. که این روایت مضمونش اینه، از این همون ما یه نوشته ای از علی ابن ابی طالب داریم، 70 ذرا ما اینو پیروی میکنیم، شفت به قرآن. کجاش نوشته حضرت که این یه نسخه است قرآنه؟ کجاش همچین چیزی فرموده؟ چیزی در مورد این نفرموده. عرض کردم فقط تنها چیزی که بوده و منشأ ظاهرا این خطا شده این بوده که در اینجا راوی میگه که نمیدونم حضرت فرمود کتاب علیین او مصحف علیین، بعد چون نمیدونم کتاب علیین او مصحف علیین، بعد گفتن خب مصحف علی مقصود قرآن علی بوده، پس مقصود این قرآنه، 70 ذراع، پس این قرآن ما نیست، پس معناش اینه که از قرآن خیلی چیزا حذف شده. اولا اصلا معلوم نیست حضرت فرموده باشه مصحف علیین، شاید فرموده کتاب علیین، کتاب یعنی نوشته، نوشته علی ابن ابی طالب، مگه حالا محدود به قرآنه؟ حتما قرآن باید باشه، کجاش که قرآنه؟ ثانیاً مصحف هم همینطوره، مصحف اصطلاح شده در مورد قرآن، نه اینکه به معنای قرآن باشه. قرآن خودش رو قرآن نامیده، اما مصحف به معنای کتاب نوشته است. صحف اولین توی قرآن بهش اشاره شده که معنای لغویه، خب نوشته ای بود، حالا که کتاب یا مصحف هیچ فرقی نمی کنه بازم، که معناش این نیست که این ضرورتاً قرآنه. بعد حالا فرموده باشن، فرض کنید این رو باید صادر شده که حضرت فرمودن ما یه نوشته ای داریم طولش 70 ذراع، یه توماریه 70 ذراع هم طولشه، از علی ابن ابی طالب، ما اینو پیروی میکنیم. خب شاید یه سری توصیه های اخلاقی، یه سری نکته های اجتماعی از کجاش در میاد که این قرآنه، این به قرآن چه رفتی داره؟ قرآن هست، این هم هست، این همه روایات از پیغمبر هست، هیچ ربطی به قرآن نداره. ربطی نداره به این معنا که اینا جزء قرآن نیست. حالا شرح قرآن، توضیح قرآن، ربط نداره به این معنا، یعنی داخل در قرآن نیست، مرتبط با قرآنه. بله، همه علم اهل بیت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به قرآن برمیگرده، اما این معناش این نیست که اونا جزء قرآنه. یه روایت دیگری هست که این روایت خیلی هم معروفه، حالا در نقل‌های مختلف حتی فقهای بعضیا بهش اشاره کردن. این در کنز الفوائد هست که نقل کرده از ابوالخطاب. ابوالخطاب در واقع رهبر فرقه خطابیه است که یکی از فرق به اصطلاح منحرف در عقایده محسوب میشه. او نقل کرده است از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند که والله ما کن الله فی کتابهی، خداوند در قرآنش کنیه ذکر نکرده یا به کنایه ذکر نکرده، ظاهراً این دومی، به کنایه ذکر نکرده مطلبی. حتی قال یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، که اینجا این تعبیر داره در سوره فرقان آیه 28 که ویل یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. بعد تو این روایت حضرت فرمودن و انما هی، این آیه در صحف مصحف علی علیه السلام به این شکله، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ ثانی خلیلا. مقصود ثانی چیه؟ احسن. گفتند که حضرت تو این تعبیر اینجوری داره که خداوند به کنایه ذکر نمی کنه حتی تا این آیه مثلا. حالا این حتی یعنی اینجا هم ذکر نمی کنه یا اینکه هیچ جا ذکر نکرده تا اینجا، یعنی اینجا ذکر کرده. بعد فرمود در مصحف علی اینجوری نوشته شده که یا ویلتا لیتنی لم اتخذ ثانی خلیلا، یعنی خلیفه دوم رو من خلیل و دوست انتخاب نکرده باشم. بعد حضرت فرمودن و سید هر و یومن، یعنی این یک روزی آشکار میشه. خب گفتن ببینید مصحف علی پس نسخه دقیق قرآنه که حضرت میفرماد در واقع آیه بوده است یا ویلتا لیتنی لم اتخذ ثانی خلیلا، بعد اینا عوضش کردن ثانی شده فلانن. پس معلوم میشه که توی این قرآنی که دست ماست دستکاری شده، یه جاهایش عوض شده. این از موارد تحریف به تغییر میشه، وش تغییریست که معنا رو تغییر میده دیگه. مثلا اون قبلی مشخص بوده که مقصود چه شخصیست، الان دیگه فلانن معلوم نیست کیه، تبدیل شده به یک معنای مبهمی، در واقع از معنا کاسته شده، ابهام پیدا شده در اون معنای معین، که بر تحریف به تغییری است که بر میگرده به تحریف به نقصان. خب این گفتن روایتی است که دلالت میکند که مصحف علی علیه السلام نسخه صحیح قرآنه و اون نسخه فرق داره با نسخه‌ای که در اختیار ماست. خب این روایت، حالا باز بحث سندش هست که بماند، جای بحث داره. ولی با قطع نظر از بحث سند به معنای وثاقت روات خب عرض کردم جناب ابوالخطاب که راوی این روایته، خودش یکی از مبتکران فرقه های باطل فرقه خطابیه است. حالا احتمال داره بالاخره با توجه به عقاید اونها و نوع گرایش فکری اونها مثلا یه همچین روایتی رو جعل کرده باشه، احتمال داره. ولی حالا متن روایت رو دقت کنید، اصلا با قطع نظر از سند فرض کنید امام صادق علیه السلام این روایت رو فرمودن که والله ما کن الله فی کتابهی حتی قال. اون چی که من از این روایت میفهمم اینه، خوب دقت کنید، حضرت میفهمد در قرآن خدا به کنایه ذکر نکرده تا اینجا، یعنی اینجا رو واقعا خدا در قرآن به کنایه ذکر کرده، نه اینکه حتی یعنی اینجا رو هم به کنایه ذکر نکرده، نه حضرت اینو نمیفرماد. حضرت میگه تو قرآن کنایه نیست تا اینجا، یعنی شما تو قرآن نگاه کنید اسمها مشخص شده فلان فلان و اینا نداریم، اینجا هست که کنایه اومد. پس این تأیید این است که اینی که دست ماست قرآنه، همین جوریه دیگه، تو قرآن الان ما همینه. حضرت ما تو قرآن پیغمبر خداوند تبارک و تعالی کنایه نیاورده تا اینجا، یعنی اینجا کنایه آورده، یعنی این تأیید اینی که توی قرآن همینه. بعد میفهمد در کتاب علی علیه السلام اونجا هست که مقصود از فلانن اثانیه. این اثانی هم که حضرت فرموده، حالا یا حضرت فرموده یا راوی، خود این مبنیه و کنایه و تقیه است. این مقصود از اثانی یعنی عمر. خب اگر اثانی هم میفرمود خدا، فرمود لم اتخذ ثانی، از ثانی دومی، کدوم دومی؟ دومی چی؟ چی؟ این خودش مبهمه دیگه، یه چیزی نیست که مشخصا مقصود معلوم باشه. تعبیر حضرت اینه که تو قرآن خداوند کنایه نیاورده تا اینجا، تو کتاب علی اونجا توضیح داده حضرت که مقصود از فلانن اثانیه، یعنی عمره، یعنی اینه مقصود اینه. و سیز هر و یومن، حالا سیز هر و یومن یعنی این کتاب سیز هر و یومن، یا سیز هر و یومن که این واقعیت همینه، یعنی اونا که این رو اتخذ خلیلا، اون عالم میفهمن که چه خلیل بدی انتخاب کردن، چون آیه مربوطه به کسانی است که در اون عالم با حقیقت روبرو میشن، یعنی کاش که مثلا فلانی رو ما دوست انتخاب نکرده بود. خب این روایت فقط مضمونش اینه که در اون کتاب علی علیه السلام کلمه فلانن در آیه تعویل شده به اثانی یعنی خلیفه دوم یعنی عمر. خب به فرض این روایت صادر شده باشه، با قطع نظر از اشکال سندیش هرچی، خب این معنیش اینه که یکی از تأویلات این آیه اینه، نه اینکه اصلا آیه حتی اختصاص به خلیفه ثانی داره، نه معنیش این نیست. چون میدونید که اون چی که در شرح آیات در تطبیق آیات به تعبیری بر موارد ذکر شده به معنای حصر نیست. مثلا اگر فرمود یا ایتها النفس المطمئنه مقصود ازش امام حسینه، معناش این نیست که شما میتونید نفس المطمئنه رو برداری تو قرآن جاش امام حسین بذاری، معناش این نیست. قرآن نفس مطمئنه است و نفس مطمئنه مصادیقی داره، بله مصداق بارز و ازهر و اقواش امام حسین علیه السلام، این معناش انحصار نیست اصلا. خب اینجا هم همینه، از این چیزا که روایت زیاد داریم در تفسیر آیات که تطبیق کردن، حالا بر خودشون بر دشمنانشون تطبیق کردن. تفسیر فرات کوفی پر است از این تطبیقات، حالا با قطع نظر صحت و سقم سند روایت و درستی این نسبت ها، من کاری به اون ندارم، این اصلا ربطی نداره به تحریف در قرآن، این بحث اصلا به تحریف ارتباطی نداره. یعنی در واقع اخباری ها و کسانی که به این گونه روایات تمسک کردن روایت رو نفهمیدن. روایت چیکار داره به تحریف؟ به فرض که این روایت صادر شده، ما مثل اخباری ها چشم بسته بدون اینکه به سند کاری داشته باشیم روایت رو قبول کردیم. چه ربطی داره به تحریف؟ مضمون این روایت اینه که علی ابن ابی طالب یه چیزی داره، یه کتابی داره، حالا شاید هم یکی هم نباشه، چند تا باشه، مصحف علی منحصر به فرد نباشه، نوشته هایی داشته علی ابن ابی طالب، یا یک نوشته ای داشته علی ابن ابی طالب، تو اون نوشته ها بعضی چیزا بوده از جمله تطبیقات بعضی از آیات که اینها حالا تو مضامین دیگه هم هست که در اونجا چنین چیزی بوده. عرض کردم بعضی از علما مبد روایت رو واقعش پیدا نکردم، خیلی هم جستجو کردم روایت پیدا نکردم. اون بزرگواری هم که اینو گفته عبارتش اینجا نیاوردم، چون اون تعابیری که من راجع به ایشون گفتم دوست ندارم که اینجا اسم ایشون اصلا شناخته بشه، ولی بعضی از بزرگان من نمیدونم، لابد روایتی است من پیدا نکردم، قطعا بزرگواران حتما به یک مستندی این رو فرمودن. یکی از بزرگان معاصر از اساتید ارجمند من یه عبارتی داره، یکی دیگر از اساتید بزرگوار معاصر، باز هر دو بزرگوار از بزرگان هستند، ایشون از او گرفته، خودش هم اشاره کرده در کتابش از او، که پیداست خود ایشون هم پیدا نکرده مثل من، با اینکه اون بزرگوار دوم که نقل کرده از اولی اونم محققه، ولی ظاهرا ایشون هم پیدا نکرده، ما هم که پیدا نکردیم، حالا با این ابزارهایی که امروز هم داریم هرچی جستجو کردیم ما که پیدا نکردیم. عرض کردم اون مطلبی که اون دفعه عرض کردم که ایشون مثلا فرموده است که در مصحف علی ترتیب آیات، ببخشید، ترتیب سوره ها با ترتیب موجود در قرآن فرق داره، و بعد این بزرگوار به استناد اون چه که نقل شده از اون بزرگوار دیگه نتیجه گیری کرده که پس ترتیب سوره ها اجتهادی است، این توسط صحابه شده، و مثلا علی علیه السلام یه جور ترتیب دادن، صحابه دیگه یه جور دیگری، اونی که به ما رسیده اون ترتیبیه که غیر علی ابن ابی طالب دادن. من اون دفعه عرض کردم پذیرش این که علی ابن ابی طالب یه ترتیب خاصی رو داشته برای سوره ها، این معناش این استش که خب اون ترتیب ترتیبی بوده که واقعا بوده، چون که کار علی که اجتهاد نیست، کار صحابه دیگه اجتهاد، اونا ممکنه خطا کنه، چیزی به ذهنشون رسیده یه کاری کردن، ولی علی ابن ابی طالب که ما قائل نیستیم که کاری در دین بکنه اجتهادن، اشتباه بکنه احیانا، که ما احتمال نمیدیم در مورد علی ابن ابی طالب، مثل پیغمبر، ما که در مورد پیغمبر احتمال نمیدیم که پیغمبر مثل یه مجتهد گاهی وقتا اشتباه کنه گاهی وقتا درست بگه. و پذیرش این معنا البته ضرری به استفاده از قرآن نمیزنه، چون که قرآن ترتیب سوره ها درش تأثیری در معانی نداره، یعنی مثلا سوره بقره اولین سوره باشه، سوره حمد آخرین سوره، اثری در معانی قرآن پیدا نمیشه. ولی کن این اصلا با اون داستانی که قبلا اشاره کردم مال جمع قرآن، و بعد حالا اشاره میکنیم راجع به تواتر قرآن، و بعد با تلقی ائمه از قرآن، اینا نمیسازه به نظر من. یعنی اصلا نمیتونیم ما بپذیریم که قرآن یه ترتیب دیگری داشته، بعد مثلا حالا یک جایی که من هنوز پیدا نکردم، به فرض یه روایتیست، یه جاییست که حالا توی کتاب غیر مشهوره که شاید توی منابعی که در دسترس منه نیست، چون اون بزرگواری که نقل کرده قطعا یه جایی دیده حتما، ایشون از خودش قطعا نمیگه، حالا توی کتاب غیر مشهوری یه روایت اینطوری باشه، این همه تاریخ و سیره ائمه رو ما رها کنیم، هیچ کس هیچی نگفته ائمه با همین قرآن به شکل قرآن که بر پیغمبر نازل شده برخورد کردن، خودشون میخوندن دیگران رو میگفتن بخونید، بعد حالا مثلا یه روایتی که در یک کتاب غیر مشهوری به فرض چنین مطلبی رو گفته ما اون روایت رو بگیریم همه اینا رو کنار بذاریم، معنا نداره که. عرض کردم من هنوز روایت شو پیدا نکردم. بله یه تعبیری در مورد مصحف علی هست در کتاب تذکرت الفقهای علامه حلی که اون تعبیر درست نسخه مقابل این تعابیر و تفاسیری است که آیون ذکر کرده، ایشون می‌فرماد در مورد بحث قرائت در نماز، بحث فقهیه، می‌دونید که حالا علامه که تو تذکرت الفقها بحث مثلا علوم قرآنی یا عقائدی یا مبانی اصولی اینا که نداشته، بحث فقهه. شون میگه میفرماد یجب ان یقرأ بالمتواتر من الآیات، یعنی تو نماز که میخوای شما نماز بخونی، قرآن میخوای بخونی، حمد و سوره بخونی، اون سوره اون آیهی که میخوای بخونی باید متواتر من الآیات باشه، یعنی آیاتی باشه که متواتره. یعنی چی؟ یعنی نسل به نسل از زمان پیغمبر تا حالا به شکل تواتر برای ما نقل شده، یعنی گروهی از گروهی از گروهی همینجوری نقل کردن، طوری که هیچ یک از این گروه ها احتمال نمیدیم که با همدیگه تبانی کرده باشن یه آیه ای رو جعل کرده باشن. متواتر یعنی این دیگه، تواتعشون بر کذب محال باشه، نمیشه این هم آدم با همدیگه نشسته باشن یه چیز جعل کرده باشن. خب اون متواتر من الآیات کجاست؟ و هو ما تزمنه مصحف علی علیه الصلاه و السلام، ایشون فرمود همونی که مصحف علی است، یعنی نسخه متواتر قرآن همون مصحف علی است. نه اینکه مصحف علی یه چیز مخفی ناپیدایی است، علامه علی میگه شما برید اون قرآن مخفی که نسخش فقط پیش امام زمانه اونو تو نمازتون بخونی، میگه یجب ان یقرأ، این که مقصود علامه نیست که، میگه اون متواتره، اون که متواتر نیست اصلا، اگرم باشه متواتر نیست، کسی ازش خبر نداشته، یه چیز خاصی بوده مثلا ادعای اخباری ها اینه دیگه، یه نسخه خاصی از قرآن بوده دست ائمه علیهم السلام بوده، گاهی از اوقات و خواص اصحابشون یه گوشش رو نشون میدادن، این که متواتر نبوده که. پس اینی که علامه فرموده مقصودش از مصحف علی همین نسخه قرآنیه که در اختیار ماست، همینی که میگم قرائت منتهی میشه به قرائت علی ابن ابی طالب، حفظ از آسه کار تو قرائتش هم علامه در ادامه داره. بعد به این نسخه لأن اکثر الصحابه اتفقوا علی و حرق عثمان ما اداه. ببینید علامه چی میگه؟ علامه متخصص مباحث مختلف اسلامیه، میدونید که یکی از علمای که تو عالمان ما کمند، عالمانی که تو رشته های مختلف علوم اسلامی تخصص سطح بالا داشته باشن، علامه تو تمام رشته ها متخصص سطح بالا است، تو همه چیز کتاب داره، کتاب های مرجع داره. ایشون میگه مصحف علی مصحفی است که اکثر صحابه برش اتفاق داشتن و عثمان ما ادای مصحف علی رو سوزوند، برخلاف اونی که اینا میگن، اینا میگن مصحف علی رو کنار گذاشت، وقتی علی رسید گفتن تموم شد دیگه، قرآن تکمیل شد دیگه، نوبت به تو نرسید. بعد ایشون میگه فلا یجوز ان یقرأ به مصحف ابن مسعود ولا ابی ابی ابن کعب ولا غیره ما. بعد میگه احمد، یعنی احمد حنبل، یه روایتی ازش نقل شده که اگر نسخ دیگر قرآن مثل ابن مسعود یا ابی ابن کعب سندی بهش داشته باشی، مسند باشه، به سندی برای ما نقل شده باشه، یجوزه که در نماز خونده بشه. علامه احمد حنبل هم میدونید اخباریه دیگه، حنابله اخباری ترین فرقه مذاهب شناخته شده سنی هستن، البته اخباری تر از اینها هست که منقرض شدن ظاهری ها، ولی توی فرقه های موجود سنی حنابله از همه اخباری تر، اینا اخباری هن که سلفی ها هم که اخباری هن فقهشون به اینا نزدیکه به این دلیل. بعد از اینکه اینو میفرماد علامه که احمد یه روایتی ازش هست که این چیزی گفته، یعنی حالا معلوم هم نیست گفته باشه، میفرماد و هو غلطون لأن غیر المتواتر لیس به قرآن. این علامه چه تعبیر داره؟ میگه اصلا اون که متواتر نیست قرآن نیست. یعنی برخلاف اون حرفایی که بعضیا میزنن که حالا مصحف علی یک نسخه دیگری از قرآن، ترتیبش فرق داره یا اندازش فرق داره، مطالب موجوده درش فرق داره، برخلاف اینا علامه داره میگه آقا مصحف علی همین قرآن متواتری است که دست ماست و همین رو باید شما تو نماز بخونی، غیر از این اگه بخونی نمازت درست نیست. این فرمایش علامه است. این در مورد مصحف علی. در مورد فاطمه سلام الله علیها اونجا هم یه مصحفی نقل شده. حالا این رو باز امروز طول کشید. من علت این که روی این بحث متوقفم اینه، متاسفانه هم به ما نسبت میدن، میدونید الان وهابی ها دائم تو بوقا دارن میگن آقا این شیعه ها قائل نیستن به این قرآن، اینا یه چیز دیگری دارن به نام مصحف علی یا مصحف فاطمه، به اون اعتقاد دارن، اصلا به این قرآن های ما اعتقاد ندارن. بعد چون یه چیزی راجع به تقیه شیعه شنیده، میگن این که شما میبینی شیعه ها قرآن تو جیبشون از این قرآن هاست، قرآن هایی که چاپ میکنن از این قرآن هاست، قرآن هایی که تو تلویزیونشون میکنن از این قرآن هاست، قرآن هایی که نمیدونم تو نمازشون میخونن از این قرآن، اینا همه تقیه هست. پشت صحنه اینا یک قرآن دیگر میخونن، نمازشون رو با یه قرآن دیگه میخونن، اینا همش تقیه هست. بعد متاسفانه و متاسفانه بعضی از ماها هم همین حرفا رو میزنیم به عنوان دفاع از ولایت، فکر کنیم این دفاعه، به عنوان دفاع از ولایت میگیم بله آقا قرآن تحریف شده، قرآن پر بوده است از آیات دال بر ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. آقا قرآن پر هست، همین الان هم هست، چشم بینا داشته باشی یا سواد قرآنی میفهمی قرآن چقدر راجع به علی ابن ابی طالب و اهل بیت داره، نه اینکه یه قرآن دیگری هست که تو اونجا این چیزا بوده حذف شده. و حتی متاسفانه بعضی از رفقای بحث ما هم همین حرفو میان بیرون جلسه به من میزنن، بعد از این همه که من اینجا حنجره پاره میکنم، جوش میزنم، بالا پایین میرم، آخر میان میگه آها بالاخره. این گفتم همیشه من از این کلمه بالاخره خیلی حساسیت به بالاخره دارم، آقا بالاخره پس یه چیزایی از این قرآنه حذف شده. اینجوری نیست آقا، از این قرآن هیچی حذف نشده. حالا این راجع مصحف علی علیه السلام، حالا بعد مصحف فاطمه سلام الله علیها فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.